گالینگور به همت انتشارات پیام آزادی به چاپهای متعدد رسیده. عزیزان، در این برنامه تالار آینه با شما درباره کتاب شریف اسرار و صلات نوشته ی عارف فقید مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی صحبت کردم. کتابی نه برای توضیح احکام، بلکه برای بیدار کردن دل، برای اون لحظه‌ای که آدمی دلش میخواد به نماز نه از روی عادت که از روی شوق نزدیک بشه. تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
روایت روزهای جنگ.
تصور کنید الان توی یکی از همین پایگاه‌های زیرزمینی موشکی هستیم. جوانی پای سامانه نشسته، روی مانیتورش مختصات یک پایگاه امریکایی در منطقه روشنه. انگشتش روی دکمه است، اما لبهاش آرام آرام آیه ای رو زمزمه میکنه: و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ببینید، این آیه یعنی موشک، پهپاد، رادار، همش دستور خداست. یعنی اگه امروز ما قوی ترین سامانه های پدافندی رو نسازیم، اگه قله فناوری موشکی رو فتح نکنیم، در واقع به امر الهی عمل نکردیم. این میشه بی‌اعتنایی به اسباب، و مؤمن حق نداره به اسباب بی‌اعتنا باشه. اما همون جوون وسط این آماده باش یه چیز دیگه هم یادش هست، اینکه مسبب الاسباب اون بالاست. یعنی اثر این موشک، اثر این شلیک در دست اوست، همونی که به آتش گفت یا نار و کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اگر بخواد خاصیت رو از آتش میگیره، از بمب هسته‌ای هم میگیره. ما الان در وسط چنین صحنه‌ای هستیم. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. ظاهر ماجرا میگه که تکیگاهتون شکست، اما منطق توحید میگه تکیگاه اصلی اصلا موشک و سردار نبود، خدا بود و هست. ما موظفیم بهترین فرماندهان، دقیق ترین طرح‌ها، قوی ترین تجهیزات رو داشته باشیم. این اعتنای به اسبابه، اما نباید به هیچ کدام اعتماد قلبی داشته باشیم. تفاوتش کجاست؟ اونجایی که اگه فردا دشمن فلان پایگاه رو زد، فلان سامانه از کار افتاد، روحیت فرو نریزه. بگی اسباب جا به جا شده. یداه و مبسوطتان، دست خدا بازه، از هزار راه دیگه جبران میکنه. سیره انبیا همین بوده. پیامبر در جنگ زره میپوشید، خندق میکند، نقشه میکشید، اما لحظه شلیک تیر چشمش به تعداد تیراندازها نبود، دلش به خدا گرم بود. امروزم ما اگه هزار موشک شلیک میکنیم میشه عبادت، وقتی بفهمیم که اینها تیرهای در کمان اراده خدا هستن. جنگ امروز برای ما فقط نبرد آهن و آتش نیست، کلاس عملی توحیده. هر آژیر قرمز، هر شلیک، هر خبر شهادت یک سوال از ما میپرسه: به موشکات دلبستی یا به خدایی که گفت و اعدو لهم ما استطعتم من قوه؟
سرخط خون. کلاس سوم چهارم بود، همه تو کوچه خودمون مدرسه بود تا پنجم اونجا. یه موقع میدیدم اومد زنگ زد، یه معلم داشت خیلی خوب بود، گفته برو قرآن مامانتو بیار قرآن بیار. میومد ساعت زنگ تفریق قرآن میبین.
مریم 24 سالش بود، بعد ماه تولدمون یکی بود، بران چند روز فرقم بود. همیشه تولدمون رو با هم میگرفتیم. اون دو مرداد بود، من 8 مرداد بودم.
عروسیم سنگ تموم گذاشته بود، همه کارا رو میسپردم بهم، گفت تو فکر هیچ چی رو نه داداش، برو با زن داداش خوش باش، من همین کار میکنم.
اصالتش میخورد به استان آذربایجان شرقی، شهرستان هشتود.
بعضی موقع میرفت گروه اتحاد، من میگفتم بابا تو میری گروه اتحاد کار خودتو ول میکنه میری، حقوق بهت نمیدن. اینجوری میگفت بابا این از کارم بهتره، یه نوع کاره، اصلا بروز نمیکرد من این کار میکنم، این کار مثلا برای مردم نه.
دیدم همه دارن گریه میکنن، کلی آدم میفته خونه و فلانه،
اصلا دلم آگاه شده بود. فهمیدم سازمان رو بسیج زدن،
ساختمون رو زدن.
امیر محمد نیکامال هستم، از دوستان شهید علی طهماسبی. ما با شهید علی طهماسبی تقریبا نزدیک به 2.5 سال که دوست هستیم و به قولی خیلی با هم ارتباط نزدیکی داشتیم.
بنده ابوالفضل مهدوی هستم، از دوستان شهید علی طهماسبی. از اوایل سال 1402 حدود 2.5 سال پیش ایشونو میشناختم.
بیشتر از یه برادر بود، بیشتر نزدیک دوست بود.
علی هوای ما رو خیلی داشت، همیشه خانومه به من میگفت این تو از علی بزرگتری، ولی علی برای تو بزرگی میکنه، انگار داداش بزرگی اینه.
بغیر از پدرش بودم با هم دوست بودیم.
محل کارش همین سازمان بسیج مستضعفین بود، بعدن فهمیدیم داداشم خبرنگار بوده.
در حوزه رسانه ایشون بسیار آدم متخصصی بود و به نوعی سوژه یاب بود، یعنی سعی میکرد سوژه های تخصصی رو تو همکارهای ما رسانه‌ای که حالا گام اول کار رسانه یه ما سوژه یابی هستش، ایشون سعی میکرد که در واقع سوژه های موفق، الگوهای موفق رو شناسایی بکنه و برای پرداخت رسانه معرفیش بکنه. خیلی آدم توانمندی بود، در کاروان های رسانه مسئول هماهنگی و پشتیبانی تیم ها بود و به شدت و آدم فعالی در این حوزه رسانه بود، یعنی سعی میکرد تا جایی که میتونه در واقع در حوزه خدمت رسانی و در حوزه در واقع شناسایی الگوهای موفق پیشتاز باشه و با این الگوهای موفق به حضور شما عرض شود که زمینه سازی بکنه برای ترویج یک جریان در واقع خودسازی در جامعه که جوانهای دیگه هم بتونن در واقع از این الگوهای موفق بهره بگیرن. حالا این الگوها یا الگوهای موفقی بود که در خدمت رسانی به مناطق محروم فعال بودن، یا الگوهای موفقی بود که به نوعی در حوزه‌های مختلف به مردم جامعه خدمت رسانی می‌کردن. لذا ایشون در بحث رسانه در حوزه سوژه یابی، در حوزه پشتیبانی، در حوزه هماهنگی تیم‌ها بسیار آدم فعال.
تو بحث اردوهای جهادی حتی همین نوروز 1404 تو شهرستان چهارآویماغ از توابع استان آذربایجان شرقی در حال تجهیز یه مدرسه بودن با دوستان که حالا ما توفیق نداشتیم همراهشون کنیم، حتی به منم گفتن اگر میتونید ایام نوروز بیا با ما اونجا. اونجا رفتن که یه مدرسه آماده بکنن برای اول مهر امسال.
در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی در خدمت همه مردم عزیز هستیم و در قالب‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنیم و وظیفه خود می‌دانیم که در خدمت مردم عزیز باشیم. احداث خانه محرومین رو داریم که عزیزانمون در قالب گروه‌های جهادی دارن زحمت می‌کشن.
چند شبم که خیلی شلوغ بود، اوله جنگ بود، همین بغل دانشگاه که چیز افتاده بود صدایی میمد، من ساعت 2:30 بود زنگ زدم علی کجایی؟ گفت مادر هیچ چیز، بگی بخواب، نکن هم رو موتور بوده اون ورا گشت میزده. گفتم علی میترسم و پشت موتور یه موقع تو رو همه اینجا میشناسن. گفت نه مامان تو این فکرها رو نکن، فقط بگی بخواب، هیچ چیز نیست. اون روز ساعت 4 صبح اومد خونه، اونم که خونه نمی اومد، من اصلا عادت نداشتم اون خونه باشه من بخوابم، تا 4 صبح بیدار بودم خدا شاهده. یواشکی دیدم در رو باز کرد اومد، گفت هنوز مادر نخوابیده. گفتم علی تو میدونی اخلاق منو، تو تا نیایی نمیخوابم دیگه. اون اومد من گرفتم خوابیدم، بازم صبح رفتنی بودم. علی میترسم، حواست به خودت باشه. گفت مامان تو نترس، من هی زنگ میزنم، هی بهم زنگ میزنم. من که زنگ نمیزدم، گوشیش خاموش بود، خودش یه موقع وقت پیدا میکرد زنگ میزنم. گفتم ولی دلم شروع گفت مامان هیچی نمیشه، تو فقط نترس، اعصابتو خرد نکن، ناراحت نباش، هیچی نیست.
4 روز بود خونه نیومده بود، من 28 که بچم به دنیا آمده بود، فقط صبحش با هم یکم در تماس بودیم و اینا. فردا صبحش رفته بود و یه همون روزش بکنم رفته بود. یه شب ساعت 10:30 بود، بعد اینکه دوستاش رفتن، گفتم بذار زنگ بزنم ببینم علی گوشیش جواب میده. تا زنگ زدم گوشیش زنگ خورد. گفت تو داش از کجا فهمیدی؟ گفت تا گوشیمو روشن کردم تو زنگ زدی. گفتم علی چه خبر فلان، حالت خوبه؟ گفت آره حالم خوبه. گفتم بابا علی مامان گریه میکنه، نگرانه، بابا هم گریه های مامانو میبینه عصبانی میشه. کجایی؟ گفت به مامان بگو عصبانی نباشه، گریه نکنه، به بابا هم بگو حالم خوبه، حداقل به بچه داداشه تو ببین، 4 روز به دنیا اومده نیومدی ببینیش. گفت داداش به خدا میگن روزی 2 ساعت میتونید برید بیرون بیاید، ما هم خونه دوره. رفتم ازدجس کردم، التماس کردم که آقا بچه داداشم به دنیا اومده فلان، قراره فردا بیام خونه. گفتم خب باشه دیگه، فردا اومدی خبر بده. گذشت و فرداش بود ساعت 4-5 بعد از ظهر بود، دیدم خواهرم پیامک داده علی اومده خونه.
یه روز به من زنگ زد، گفت فاطمه محمد اسم بچه‌شو میخواد رستا بذاره دیگه. گفتم آره، میخوای چیکار؟ گفت هیچی، ولش کن. بعد دوباره بهش پیام علی اسم بعد از آدمونو میخوای چیکار؟ قشنگ اینجوری بهش بتوشه. گفتم باشه، حالا تو بیا خونه. بعد اومدش خونه، چند تا تهر گردنبند بهم نشون داد، همون اسم رستا. گفتم حالا این قشنگه. بعد چند روز بعد با اون اومد خونم،
مدود خونه یه ذره استراحت کرد و به مامانم گفت پاشو بریم، پاشو بریم بچه محمد من میخوام ببینم. یک ماه زودتر رفت بود براش پلاک طلا کادو خریده بود.
بعد من رو گذاشتم تو کیفم، بیا همین امروز بریم بهش. مامان گفتش نه بذارید حالا جشن 10 روزگی فلان اینا. گفتش نه هم فاطمه بیا ببریم.
بعد به مادرم گفته بود که اون چیزو برداری بریم، کادوی دختر محمد برداری بریم. مادرم گفته بود بابا بذار باشه، پنجشنبه بابات میخواد ولیمه بده، اسمشو بذار جلو همه میدی. به مامانم گفته بود که مامان شاید من برم تا پنجشنبه نیومدم، اونو بدید من ببرم بهش بدم ببینم کادوشو بدم. اومده بود و مادرم میگه همجوری نگاه میکرد به بچه، کلن علی خنده رو بود، همه دوستاش میگفتن علی خنده رو، میگه اینجوری نگاهش میکرد میخندی، دلش نیومد ماچش کنه، صورتش ریشترین شد، انگوششو ماچ میکرده میمالده به لبه.
اون روز همون شب آخر که اومد ما رو دید، به من گفت مادر کلو پشتمو جمع کن. گفتم که جمع کنم؟ گفت نه خودم صبح جمع میکنم، عادتشو میدونستم خواب میمونه. گوشیشو ساعت 4 میذاشت. گفتم علی من سردرد میگیرم گوشیده. میگفت مامان این خوبه، شما سحرخیزی بلند میشی میری پیاده روی میکنه همه خوب. اون شب خودم بلند شدم کوله پشتشو جمع کردم لباساشو گذاشتم یه شونه هم براز کرده. گفت نمیخوام. گفتم اونجا سرگیشاتو شونه میکنی، صورتتو شونه میکنی، میذارم. کل پشتش جمع کردم گذاشتم رو اپون. صبح بود، اصلا همیشه گوشیش زنگ میخورد. اون رو زنگ نخورد، خدا شاهده زنگ نخورد، هر صدای گوشی داشتم. همین به خاطر سرصدا من یه ذره دلشوره داشتم، جام همینجا پم میکردم درم و صدا میومد میرفتم تو.
من رسیدم خونه، دیدم نشسته هی با پدر خانمم صحبت میکنه. اون هی میگفت مثلا خیلی کم صحبت بود. پدر خانم هم بهش گفت آجل ایقا چه خبر؟ از جنگ چه خبر؟ اینم برگشت گفت اصلا نترسید، بهترین جا امن‌ترین جا همین خونه خودمونه، نگران نباشید، تا دو روز دیگه تموم میشه. گفت داداش کاری نداری، من میخوام برم حوزه. گفتم وای چند دقیقه بشین. گفت بابا داداش چند روز نیومدم، دوستام شبا میرن گشمش میزنن، نگرانشونم، برم یه سر بهشون بزنم ببینم چیکار میکنم. گفتم بذار برسونم. گفت نه داداش یکم میخوام پیاده برم. زنگ زدم سر خیابون با موتور بیان دنبالم.
ما خونه بودیم با دخترم، رفتیم ساعت 7 نوامو ببینیم. رفتیم دیدیم اونو، ساعت 8 بود اومدم خونه، دیدم پسرم هم دم به در بابا باش. یه موقع کار داشتیم برای جشن نوام. گفت میریم بیرون برمیگرد. دیگه 8 و نیم شد، 9 شد، دیدم شوهرم نیومد. به دخترم گفتم به بابا زنگ بزن ببین کجایه. زنگ زد گفت شما شامتونو بخوریم ما بیرونیم. دیگه ساعت نزدیک 10 نا بود، من اصلا دلم یه جوری شد، رفتم بیرون دم در وایستادم نکنی همسایه‌مون اینا خبر داشتن. بعد گفت تنهایی میترسی؟ گفتم نه ترسی نداره، دخترم هم خونه است نمیترسم، و اگه میترسیم بیام میشدم. گفتم نه. باز اومدم خونه، نزدیک 11 بود. زنگ زدم گفتم آقا رحیم کجایی؟ بعد نمیگی دل اینا شور میزنه. گفت محل کار بغل علی اینا رو زدن، ما با محمد اومدیم اینجا.
اولین روزش فهمیدم سازمان رو بسیج زدن. من نماز میخوندم، نماز تمام کردم، جان نمازمو گذاشتم اونجا و پسرم زنگ زد چی بابا محل کار علی اینا رو زدن. مامان نفهمه بیا بریم. اومد دنبالم، رفتیم این ور اون ور، گفتن شهدا و مجروحون بردن بیمارستان بهزد.
من ترسیدم گریه کردم. اینا تابیان ساعت 1 شد، 1 شب شد، به من نگفته بودم. من باز اومدم خونه دخترم نشستم، من همین تسبیح همیشه دستمه، همین برای سلامتی امام زمان، بچه هم بیمه امام زمان باشن، همیشه صلوات میفرستادم. نشستم صلوات فرستادم، یه خورده گریه کردم. به همین که آقای تقی‌پور با پسرم دوستن، خونه اونا زنگ زدم. گفتم اون پسرم یه دوستاش خبرنگار بود، عکاس بود، برای اسکا صلوات اومده بود بید قدیل عکس نامید. گفتم شاید اون محمد شماره از اون داشته باشه، بذار زنگ بزنم اون تسکن.
توی محله قیامدش علی رو با ایستگاه صلواتیش میشناسن، که آخرین ایستگاه صلواتی هم که ایشون داشت شب عید قدیر بود، که بیش از 2300 پرس قضا اگه اشتباه نکنم بیشتر بود، البته آمار من شاید اشتباه میکنم، آمار هم نبود، بله 2300 پرس قضا برای شب عید قدیر پخت کرد که تماماً این هزینه هاش رو خودشون بسیجیوار مردمی جمع کرده بودن. و یه تنه ماشالله در واقع توی این بحث ایستگاه صلواتی و بحث نزورات آدم فعالی بود،
همیشه کلن جونش به جون اون ایستگاه بند بود دیگه، اصلا شب و خونه نمیومد. آخرین سری هم مراسمش هم کمین عید قدیر بود، دو سری رود خونه نمیومد، فقط شب و میومد یه سر میزد مامان فلان چیز آماده کن من میام ببرم. یه شب رفتم دیدم خداداش میای کمکم کنید، میخوام بریم مخ خورد کنیم، من خستم. گفتم باشه. رفتیم و همینجوری با دوستاش تو مسجد داشیم مخ خورد میکردیم، این میومد شونه های ما رو اینجوری میمالید، آب خنک میریخت تو لیوان میگرفت جلو دهنمون ما میخوردیم. گفتم علی بشین داداش یکم استراحت کن. داداش گفت کار زیاده، کسی هم نیست، بذار تموم کنی.
بعدن کارمارای ایسکا صلواتشو میورد با هم انجام میداد. آره با هم انجام میدادیم، میخرید میورد اینجا، چای مایی با هم قاطی میکردیم، میریختون دو دپو. میگفتم علی یه ذره از اون چایی به من بده، منم تین انگار ایسکا سلاواتی دم کنم. نه ماما، میا ایسکا سلاوات، خدا سر شاهده یه ذره از اونها این ور اون ور نمیشد. الان رفتنی ببینیم کموت پره مالو اون همو ایسکا سلاواتی. همه میگفتم پرچم مرچم ها موندن زیر چیز، همش مال علی، همش تو این کارا بود. الان یکی میگه برای من کمک مالی میکرد، این خودش چقدر حقوق داشت برای مردمان کمک مالی. و خدا قولی کشیش در اومده بود، گفتم علی بیرمونو یه تیکتی چیزی بگیریم، گفت مامان اون رفت مالیسکا سلافه. گفتم همش؟ گفتم ایب نداره، چون که در راه حضرت فاطمه خرج میکنی من هیچ موقع نمیگم چرا خرج کردی، چون که دو برابر رو بهت میده، دو برابرش رو بهت میده. گفت مامان اون خرج شد رفت، تموم شد برای ایسکا، تموم شد.
روز جمعه بود، رفتیم داشتیم ایسکا صلواتی رو چیز میکردیم و اینا. گفتم علی بعد از اون بود هی میزدن پدافندا این دور اطراف کار میکردن. گفتم علی بابا بی خیال شدی دیگه، داداش میبینی یه مو خطرناکه میزنن، خدای نکرده اتفاق میفته. گفت داداش اولا که صاحبه اینجا من نیستم، خود امیرالمومنین باید چیز کنه، دومندش هم که راه اندازی نکنی کلی تدارک شدیم، بچه ها زحمت کشتن، دوستام ناراحت میشن. سر همون اینا آخرین مراسمش هم همون عید قدیر بود. بعد اینا دوستش این نونوایی داره، همیشه ایسکا صلواتی رو میندازن جلوی اون نونواییه، برق و آب و اینا رو از اونجا میگیرن. این که همین از خونه پدر خانم امینه اومده بود، رفته بود زنگ زد بود، گفت اسم دوستش اکبره. گفت اکبر کجایی؟ گفت خونم. گفت وایسا دارم میام پیش. رفته بود در خونه اونا، اصلا علی بچه توداری بود، خیلی خجالتی بود. رفته بود گفت بود که اکبر اگه میشه به حاج آقا حاج خانم بابا مامانت بگو بیان دمه در، کارشون دارم. گفت علی چی کار داری؟ گفت بود که بگو بیان حالا بهت میگن، متوجه میشه. بعد پدر مادرش که اومده بودن بیرون، اونا هم خیلی تعجب کرد بودن علی بابا چی کار داره فلان. رفته بود و گفت بود حاج آقا حاج خانم منو حلال کنید. گفت تو چرا؟ گفت ما 4 سال اینجا ایسکا صلواتی میندازیم، هی مثلا جلو در خونه شما شلوغ میشه، قابلمه میبریم، سماور میبریم، برق میگیریم، تو رو خدا منو حلال کنید، حلالم کنید، من اینجا چند وقت شما رو اذیت میکنم. رفته بود یه بار مصرف اینا خریده بودن، اونا رو تسویه حساب کرده بود. دوستش گفت تو بعد یه چه عجله‌ایه؟ گفت آقا پول هستش دیگه، شاید رفتم نیومدم، بذارید اینا رو من تسویه حساب بکنم، حالا ببینیم چی میشه. بعد دیگه رفته بود سر کار، دوستش گفت بود علی ما شیفتی شدیم، ببین اگه تو هم اگه شیفتی نیستی من نیم ساعت فای میستم با هم برگردیم خونه. میگه بنده خدا یکی از دوستان بربری گرفت و دوورده بود، میگه علی همیشه تو کمدش خوراکی مراکی داشت، شکم شکم بود علی، میگه همیشه خدا سفره دار بود، موقع نهار میرفت ترشی میگرفت، سیر ترشی میآورد، نمیدونم مربا کره میآورد، ما صبحونه ما رو مهمون میکرد. میگه صبحونه رو با هم خوردیم و دیدم ساعت 10 اینا شد، دیدم علی نیومد. میگه گفتش که خیلی هم میگه اون روز جدی بود علی، مثلا از اون حالت شوخ طبعیش میگه نبود. گفتش که بابا ای بابا ما هم عین شما شیفتی نمیکنن، هر روز باید بیایم بریم، آخر ما شهید میشیم اینجا، رفیقش گفته بود. بعد یکی از دوستاش میگه با علی صبح صبحونه رو خوردیم و کارامون انجام دادیم، بیرون بودیم از صبح، دم نمای ظهر بود. میگفت
مامانش حاج خانم، حاج خانم گفتم محمد خونت؟ گفت والا از ساعت 12 نکنون همون میدونسته، همون که فهمیده اون بلند شده رفته اونجا. گفت والا از ساعت 12 به محمد زنگ میزنم گوشیش خاموشه. گفت چی شده؟ گفتم والا میگن بغل سرکار علی رو زد. اون بنده خودم پشت تلفن خیلی گریه کرد، منم گریه کردم. گفت میخوای بیام پیشت؟ گفتم نه، اصلا به دلم آگاه شده بود.
میگفتم علی آقا بیا بریم وضو بگیریم بریم نماز. میگه علی به شوخی برگشت گفت بابا بند کفش من صفر باز میشه، حالا بعدم میریم. نمیگفتم نه علی اذیت نکن. گفت باشه. میگه رفتیم وضو گرفتیم و اومدیم، میگه رئیسش اومد گفت که علی آقا برو گوشتو تحویل بگیر فلان کار انجام بده. میگه حتی گفته بودن کار تعطیله، چون رئیسش دوست داشت، همیشه میومد میگفت آقای عالی خیلی هوامو داره، یعنی رو حرفش حرف نمیزد، همیشه تعریف رئیسش رو میکرد. دیگه به هوا اینکه اینو چیز داشت دیگه بهش نگفته بود که آقا کار تعطیله. رفته بود تو کارش انجام بده، یکی از همکاراش میگه دید منو دارم کیسه زباله میارم پایین. میگه گفتش که فلانی بذار کمکت کنم بیاریم بیرون. میگه گفتم نه علی خودم میارم. اون بنده خدا هم که زباله رو داشت می آورد بیرون، میگه من آوردم یه چند قدم از ساختمون گذشتم رفتم تو ساختمون رو زدن. گفت یعنی اگه من پی میزد تو سر خودش، میگفت کاش که زبونم لال میشد، میگفتم علی بیا کمکم کن ببریم بیرون.
تا دو نمیشب این بر برو اون بر بیا، خبری نیست. گفتم بریم فردا بیا. فردا رفتم دوباره سازمان بسید. آقا یکی میگفت صدا میاد زنده.
دو روز بود که همچه خبری داده بودم، ولی خب مثلا بقیه میمدن یا حالا خانه بودم گریم کردن، من خیلی عصبانی میشدم. گفتم علی هیچیش نشده. اصلا دلم واقعا روشن بود، امید داشتم و خودم اصلا خودم نگه داشته بودم، محکم وایساده بودم. گفتم داداشم برمیگرده، همه میگفتن فلان کنه. گفتم من نشستم تو خونه منتظرم داداشم از اون در وارد خونه بشه. ولی خب اون روز که خبر دادن ظهر بود فکر کنم، بعد من رفته بودم بعد از دادم ببینم. این آخرام همش درباره رستا بعد از دادم حرف می‌زدیم، حتی شب آخری دربارش میگفتم. یا اون روزا که خونه نمیومد رستا به دنیا اومده بود، میرفتم اونجا میدیدم گفتم علی فلان کارو کرد، علی همچین حالتی رو داشت فلان اینو، خیلی خوشش میومد. بعد حتی آخرین بار هم آخرین شب همش درباره رستا باش حرف می‌زدم. بالاخره بعد از دادم تازه به دنیا اومد و خیلی خوشحال بودیم، عمه شدیم، عمو شدیم اینا. بعد اومدم خونه دیدم همه دارن گریه میکنن، کلی آدم میخته خونه و فلان. بعد به من هیچی نگفتن، گفتن هیچی از سر دلتنگی فلان اینا. اومدم اینا تو راهرو نشستم همینجوری، گفتم من علکی دارن کارو میکنم، هیچی نشد. خب چرا دوستم برمیگردم؟ گفتم
سه روز میرفتم میومدم، سه روز میرفتم میومدم، آخر چهارشنبه بود. گفتن آقا شهید شده. از اول من حس کرده بودم که ساختمان شش طبقه بیاد، سه روز پهلوانم باشه، شیرم باشه، بمونون زد دیگه از بین میره دیگه. فهمیدم که بس بچن شهید.
بعد زنم اومد، اونم حالش بد بود. زنم بابا محمد زنگ زد، خبری شد فلان. گفتش آره. بهم گفت سر تو بالا بگیر داشت شهید شد. یعنی اون لحظه انگار دنیا رو سرم خراب شد.
لحظه خیلی سختی بود انصافا. من باورم نمیشد که الان علی شهید شده. باورم نمیشد که در واقع یه دوستی که انقدر باش کار کردیم، انقدر باش صمیمی بودیم، بخواد من انقدر سریع از دستش بدیم. فقط اون لحظه احساس غرور کردم، احساس کردم که چقدر من خوشبختم که دوست یک شهیدم.
خیلی هوای منو داشت، هوای منو خیلی داشت. میشستم شوهرم یه موقع تیر میکرد، میگو چیه باز مادر پسر یواشکی صحبت میگفتم، میگفتم همیشه میگفت همیشه صبورم درد دل میکرده. میگم مامان میخوام اینجوری کنم اونجوری میکنم. میگفتم علی یه بله به من بگو، یه دختر خوب پیدا کنم. گفت مامان ولش کن، من همیشه پیش تو هم.
حتی قبل از این زنج بشه یه رفق داره شورا روحانیه به من میگفت که من تو نماز جمعه بهش گفتم علی آقا تو عروسه نمی کنی و من زن میخوام چکار شد، من عاشق شهادتم.
لیاقتش همون بود، رفت دیگه، خودش میخواست رفت. سینه سپر کرد رفت جلوی دشمن به خاطر دین، به خاطر اسلام رفت.
ای من خدا خدا میکردم که مثلا اینم ازدواج بکنه، زحمتش رو جبران کنه دیگه، عمرش به دنیا نبود.
ببین من اینجا محرم و همیشه روز عاشورا برای امام حسین نماز میخونم، میدونم یا برای پسر منم مثل اون روز تو خیابون نماز خوندن با شکو. میگفتم اصلا من ماشین براش درست کرده بودن، تور زده بودن، من خودم داخل اصلا میگفتم این کار همه جا پر مردم بود، احساس نمی کردم که گرم مردم نیم، ولی پر بود. اونجوری باشکوه بود، اونجوری دفن شد، میگفتم خدایا شکره. ولی خب بالاخره آدم مادره دید.
بزرگداشت شهدای اقتدار سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد. رئیس سازمان بسیج در این مراسم گفت اگر دشمن صهیونی دوباره خطا کنه قطعا پاسخ محکمتری دریافت میکنه.
حالا این رژیم خبیث با حمله ددمنشانهی که به این سازمان داشتش در اون تاریخ سبب شهادت خیلی از افراد و رفقا و در واقع افراد شاخص ما مثل علی و معین و اینا دوستان ما شد و متاسفانه اون روز برای ما رفقا خیلی سنگین تمام شد که در واقع یه سری دوستان شهیدمون رو، یکی از سری دوستانی که واقعا شهید زندگی میکردن رو به صورت واقعی شهید کنن و برای ما خیلی سخت تمام شد، جاشون خیلی خالی میکن.
تشییع جنازه هیچ برای علی و برای خدا به عمر شهید گلی‌زاده تو قیامش انجام دادن، تا حالا این تشییع جنازه انجام نشده بود. از چمربندش بگیر تا سر کوچه‌مون خور بیا در و خیابون، الان هر روز بیا پنجم ما بروز بی سر خاچش، اینقدر دوست رفق داشت پره.